در سمت تو ام دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. هر شب نفحات احمدی میبینم، هر صبح شکوه سرمدی میبینم. هستی چو بهار جوشش نام شماست، گلها همه را محمدی میبینم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خانم ها آقایان، بیننده های عزیز و نازنینمون، به سمت خدای امروز خیلی خیلی خوش آمدید. خوشحالیم که امروز هم همراه شما هستیم و در کنار شما و به رسم پنجشنبه ها با احترام و با افتخار خدمت ها جای عاملی عزیز و نازنینمون. سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خیلی خوشحالم از اینکه توفیق عرض ادب به ملت بزرگمون داریم و بسیار خوشحالم از اینکه خدا توفیق داده است که عرض ادب بکنیم به ساحت قدسی حضرات معصومین، خاصه حضرت ابا عبدالله الحسین، و مطالبی رو از حرکت بسیار فاخر حضرت در این برنامه ها برای ملت بزرگمون و برای کسانی که علاقه دارن به این مباحث مطرح بشیم.
سلامت باشید، انشالله خداوند شما رو حفظ بکنه. نکته های خوبی رو داریم میشنویم و الحمدلله روزهای هفتمون هر روز از شنبه تا پنج شنبه مزین به حضور کارشناسان عزیز و نازنین نیست که هممون لحظه به لحظه‌اش رو داریم فیض میبریم و استفاده میکنیم. و امروز هم انشالله ادامه بحث حاجای عاملی با موضوع شعارهای امام حسین علیه السلام و به نوعی تطبیق اون با اتفاقات امروز و عصری که ما درش داریم زندگی میکنیم. بحث امروز شما رو هم با دل و جان خواهیم شنید.
احسنتم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در شعارهای کربلا بود و اینکه بهترین دفتر مطالعه برای خصوصیات نهضت حضرت ابا عبدالله و شخصیت حضرت همین شعارهاست. این شعارها وصفشون، اوصافشون رو داریم بحث میکنیم. وصف اولش این است که شعارها شعارهای جهانی است، برای بشریت است. ما یه پلی زدیم به بحث بسیار خاص، گفتیم اگر این شعارها شعارهای جهانی است، برای بشریت، پس مناسک عزاداری هم باید جهانی باشه. یعنی این مناسک باید مقبولیت عمومی داشته باشه، یعنی این مناسک باید معقول باشه برای تمام ابناء بشر، یعنی یک انتقال خوبی برای مفاهیم بزرگ، تداعی خوبی برای اصولی بزرگ که در زندگی بشر اینها سوژه‌های بسیار حساسن، این انتقال باید صورت بگیره. بعد یه گریزی زدیم که عرضم خدمت شما این مناسک، دومین وصفش این است که سنخیت داشته باشه با مرام حضرت ابا عبدالله حسین. بیت الغزل نهضت حضرت ابا عبدالله مبارزه با رهبریت ناصالح است و اینکه تولیت انسان‌ها باید با رهبر صالح باشه. ان ادو الی عباد الله، حرف قرآن است. ان ارسل معی بنی اسرائیل، جناب موسی رو فرستاد که برو به فرعون بگو تو حق نداری تولیت بکنی انسانها رو، همه رو باید به من تحویل بدی. این نمادی از این آیات قرآن است که به صورت عملی توسط الگوی جاودانه بشریت، یعنی امام حسین، خودش نشون داده است. آیا این مناسک ما ارتباطی داره با این اصل بسیار عظیم کربلا که مثلی لایبای و مثل یزید؟ آیا سنخیت داره؟ در این خصوص ما مواردی رو ذکر کردیم، بخشی از مناسک ما اینطور نیست، یعنی اینطور نیست که مقبولیت عمومی داشته باشه. کسی هم نمیتونه بگه من عاشقم. خب عاشقی که بیایی نعوذ بالله نستجیر بالله وجه المصالح قرار بدی، آبروی امام حسین رو، برنامه امام حسین رو. یه آقای اومد مثلا امام صادق از اصحاب حضرت، عرض کرد آقا جان ما نلغافیج، چه مسائبی به خاطر تو ما در جامعه میکشیم؟ حضرت فرمود چطور؟ گفت هر کجا میریم به ما میگن جعفریون خبیث. حضرت فرمود ایو اگر کم ناسبی، یعنی به خاطر من شما رو مذمت میکنن به خاطر انتصاب به من؟ عرض کرد بله آقا جان. حضرت فرمود والله ما اقل من یتبع جعفرن منکم، قسم به خدا چقدر کم است کسانی که از شما تابع جعفرید. حضرات معصومین چه ایرادی داره الان ما مطالعه کنیم؟ حساسیت حضرات معصومین رو نسبت به آبروی شیعه، نسبت به آبروی موالیان اهل بیت، نسبت به اتباع خودشون، میدونستن که اینا خراب بشن اینا نمایش میدن شخصیت امام صادق رو. وقتی شما نماز ظهر رو میخونید در مکه، زمان نماز عصر رو میخونید، اونا زمان نماز عصر که جداگونه
میخونن،
شما نمیخونید عصر رو، میری جلوی مثلا یه فروشگاه میشینی که منتظر میشی که نماز تموم بشه تا باز بشه اون فروشگاه تا بری خرید بکنی، آبروی امام صادق رو شما صدمه زدید. اونا میگن که اصحاب امام صادق، شاگردان امام صادق، شیعان امام صادق اینجوری است، پس امامش اینجوری است نعوذ بالله.
یعنی نسبت خیلی برامو مسئولیت میاره،
بسیار بسیار
بارمونو سنگین تر میکنه.
من اگه بخوام موارد رو بشمارم که کجاها حساسیت نشون دادن که یه کج فهمی نباشه، کج رفتاری نباشه از شیعه، نگفتن شما بگید عاشقم هر کاری میتونم بکنم، خب بدن بدن خودمه، هر کاری میخوام خب برای خودم تصمیم میگیرم، به کسی مربوط نیست، دل دل خودمه، عاشقم من. این اصلا این برهان در اهل بیت پذیرفته نیست. عاشقی برو عاشقی رو از حضرت مسلم یاد بگیر. مسلم یه وصیتش این بود که منو دفن کنید. چرا این التماس کرد؟ خب وقتی کشته شده شهید شده دیگه، چه حساسیتی داره که دفن بشه؟
چون نگران بعدش باشه.
آره علتش این بود که میدونست که جنازه‌اش رو در کوچه ها رو زمین میکشن، خب بکشن، مسلم که دیگه از دنیا رفته است. اما میگفتن که سردار حسین ببینید چه جوری ذلیل شده، این ذلت به امام حسین سرایت میکرد، اینه میگن عاشق. اگه میخوای بگی عشق عشق عشق،
باید هوای معشوق داشته.
بله بله بله. یا آقای اومد به حضرت گفت که شما گفتید که اعرف ثم اعمل ما شئت، اول معرفت بعد برو هر کاری میخوای بکن. حضرت گفت من گفتم؟ گفت خب اینجوری که باشه مردم میرن کارهای خلاف میکنن، الان میگن بعد معرفت رفع القلمه. حضرت فرمود من همچی نگفتم، گفتم اعرف ثم اعمل ما شئت من الخير، مرادم این است اول معرفت بعد برو کار خیر انجام بده، نماز بخونی معرفت نباشه، اعلان ولایت به ما نباشه قبول نیست، اول معرفت به ما ثم اعمل ما شئت من الخير. حالا حضرت آقا ما اول مطلبی که میگیم این است که این مناسک باید مناسک جهانی باشه. هیچ جا ندیدم این رو مطرح بکنن. این باید در حوزه های علمیه، در مراکز علمی، در مراکز فرهنگی باید با حساسیت دنبال بشه. زمان زمان سابق نیست. ما از طرف شواذ شیعه، جهال شیعه صدمه ها خوردیم. متاسفانه از اول علما به موضوع وضع مناسک عزاداری آنچنان وارد نشدن، حواله دادن به ذوق عوام. هر کسی اومده یه منسکی درست کرده در عزاداری، رفته رفته مناسک مفصل درست شده و ضربات بسیار سختی به مذهب اهل بیت زده است. این قضیه یکی رو میبینه که سینه خیس در حرم داره حرکت میکنه، همه جار هم خون کرده است، این از خودش یه منسکی درست کرده است. این چی رو تداعی میکنه؟ بفرمایید. چه پیامی داره؟ بفرمایید. یکی پا برهنه روی آتش میره، بسم الله چه پیامی داره این؟ آخرش میگن شما مثل مرتضی ها میمونید. اینه بهتون بگم این کرامت هایی که علمای ما در ایران ذکر میکنن، ایران ما در اروپا که بریم منبر نمیشه اینا رو گفت.
یا مرتضی هم همینا
میگن مثل مرتضی ها میمونن. خدا رحمت کنه مرحوم شیخ مرتضی حائری رو، میگفت طلبه ها معصومین رو با کرامت معرفی نکنید، کرامت مال امامزاده هاست، با علم معرفی کنید. کل مناسک عزاداری ما چهار قسم است. گاهی نشون میده که ما به شهادت امام معترضیم، خیلی خیلی خوب است. گاهی نشون میده که ما در غم امام حسین غمگساریم،
اینم که خوبه،
خیلی خیلی عالی است، از شهادتش ناراحتیم. گاهی نشون میده که در مصیبت امام حسین ما عزاداریم، یعنی مناسک عزاداری داریم. گاهی نشون میده تداعی کننده مصائب امام حسین و اهل بیت امام حسین است. تداعی، این تداعی خوبه، هر چیزی که تداعی بکنه خوبه. امام صادق داشتن گریه میکردن، شاعر شعر میخوند برای امام حسین، امام صادق هم گریه میکردن، خیلی حالشون منقلب بود. یهو از پشت پرده یه کنیزی پیدا شد، یه طفل شیرخواری رو گذاشت دامن امام صادق. بیتابی حضرت مضاعف شد. چرا؟ اون طفل تداعی کرد مصیبت حضرت علی اصغر رو. اینها این مناسک خوب است، ولی من منسک مناسب با هدف اصلی امام کجاست؟ من اونو سوال میکنم. این مناسک باید اولا که باید معقول باشه، برای ابناء بشر باشه، چون شعارها جهانیه، اون یک طرف. اما اونی که مناسب با هدف اصلی امام هست، چه ایرادی داره که ما یه منسکی داشته باشیم؟ منسک لبیک، اصلا برنامه بسیار پرمقدمات لبیک که فاخر باشه این مراسم. لبیک میگیم به اون فکر حضرت،
یعنی اگه امام حسین بود امروز از ما چی میخواست؟
چه ایرادی داره ما منسک براءت از رهبریت ناصالح رو داشته باشیم؟ حج ما براءت از مشرکین رو داره، اهل بیت و قرآن که اصلا جدا نمیشن. لن یفترقا، لا یفترقا، لن یفترقا، درسته؟
بله.
منسک براءت از رهبریت ناصالح رو داشته باشیم. اگه میخوای واقعا منسکی داشته باشی، منسک عزاداری که ناب ناب باشه. چه ایرادی داره شب عاشورا که امام حسین به خاطر قرائت قرآن خلوت با خدا التماس کرد؟ اون شخصیت عظیم، تعسیان به امام حسین، مجلس قرائت قرآن داشته باشیم؟ اون وقت اینها همه تداعی بکنه. این آداب شکلی و مناسک ایجاد آداب حضرت های شریعت به طور مطلق. عزاداری رو بذاریم کنار، کربلا رو بذاریم کنار، در زندگی روزمره میخوام ایجاد آداب بکنیم. والله العظیم اونقدر خطرناک است. یهو میبینی که دست و پای ملت رو پاستیم با آداب، هر آدابی اونقدر هزینه تحمل کرده، طرف اصلا هاج و واج مونده که چطور با این هزینه سنگین زندگی بکنه. نباید کسی در دنیا بگه زندگی چقدر سخت است، نه خدا نمیخواد، و خودش جوری احکام رو تنظیم کرده که هیچ کس نگه زندگی چقدر سخت است. هر کس شب بخواد بخوابه باید بگه که من خوشبخت‌ترین فرد روی زمینم. اینجوری باید باشه، یعنی برنامه دین اینجوری تنظیم شده است. فزمنا فقسم ارزاقهم و زمنا اقواتهم. امیرالمومنین میگه خدا قسم ارزاقهم، رزقها رو تقسیم کرد. فزمنا اقواتهم، قوت همه رو تأمین کرد. حتی در زکات اون نصابی که تعیین شده روایت هست که اگه خدا میدونست که اون کفاف نمیکنه بیشترش میکرد. یعنی در تقسیم خدا فقر نیست. میگه قسم ارزاقهم و زمنا اقواتهم، فقر تقسیم خدا نیست. ولی زمان وقتی امام زمان تشریف میارن، یقسم المال صحاحا، مالشون رو تقسیم میکنن که فقر پیدا نمیشه، فقیر پیدا نمیشه. زکات میمونه دست مردم، زکات رو میگردونن، فقیر پیدا نمیکنن،
چون همه چیز درست سر جای خودش قرار گرفته.
زمان امیرالمومنین اینجوری شد، حضرت عمر کوفه رو نگاه کنید، اقل انسان ها سایبان دارن، یعنی منزل دارن، آب شیرین میخورن، نون گندم میخورن. امیرالمومنین فرمود
رفاه اجتماعی نسب.
بله، عرضم خدمت شما، ایجاد آداب شکلی و مناسک بسیار خطیر است. زندگی مشترک عمومی ما بذارید ببینه کنار، در عرضم خدمت شما سبک زندگی این باید بحث بشه. بعضی ملت ها میرید اونقدر ساده زیستن، غبطه میخوره انسان. بعضی ها اونقدر آداب برای تفاخر دارن، الان طوری شده که دختر اون طرف مونده، پسرم این طرف مونده. آداب ازدواج اونقدر پیچیده شده، پرهزینه شده و ما حق نداریم تماشا بکنیم. خدا به ما رحم بکند، جامعه اسلامی، جامعه آلمانی نباید تماشاگر باشه. اون خانم هایی که مجلس قرآن دارن ما مقابله میگیم، نمیدونم در
بله شنیم. مقابله میکنن، میشنون
مقابله.
بله،
من به عنوان کارشناس دین عرض میکنم، ضامن این حرفم هم هستم، جوابگویش هم هستم. خانم ها اگر از این آدابی که مانع ازدواج شده یکیش کم بکنن، من پیش خدا جوابگو هستم، بالاتر از هزار ختم قرآن است. چون انبیا اومدن لیذعن هم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم،
بشینن یه دونه از این گره ها رو باز بکنن.
والله العظیم قسم به خدا عبادتی است که نظیر نداره. اما الان شدیم لا يموت فيها ولا يحيى يتجرعه ولا يكاد يسيغه. جرعه جرعه غم و غصه به خاطر این آداب وحشتناکی که پیدا شده. دستوپاگیر. بله. الان در کرونا که اون موضع حساس کرونا بود، بعضی من خودم سراغ دارم عروس دامادها اون شب خیلی راحت پسره برداشت، خودشون میگفت که رفتم دختر خانم رو برداشتم از منزلشون ساده، چون جمعیت گفته بودن جمع بشن. اومدیم منزل جدید، بخت زندگی جدیدمون، یه قرده نشستیم، بعد گفتیم که یه دوری بزنیم اطراف و اینجور چیزا، ساده برگزار شد. چی شد؟
هیچ.
همه مسئولیت دارن. یه جمله بگم خیلی خطرناکه، لأحملن نه، در حدیث قدسی است، لأحملن نه ذنوب سفهائکم علی علمائهم. ذنوب سفها رو بر علما حمل میکنم.
به خاطر اینکه نگفتن.
علما مسئولیت دارن. امیرالمومنین وقتی خلافت رو پذیرفت گفت چون خدا از علما عهد گرفته، نگفت از ائمه عهد گرفته. مسئولیت اجتماعی علما، مبارزه با آداب غلط اجتماعی، مبارزه با بدعتا، مبارزه با روابط ناسالم اجتماعی. حالا این در عزاداری، حالا ما بحث میکنیم در عزاداری، این باید اولا پیام فاخر داشته باشه. یک، اول کسی که میخواد منسک عزاداری وضع بکنه این پیامش چیه؟ همینطوری مثل قارچ از زمین بیاد بالا، هر کسی، هر طایفه، هر شهری، هر روستا یه چیزی اضافه بکنه؟ مگه دیوار امام حسین کوتاهه؟ دوم، باید مستاق یک امر کلی شرعی باشه. یعنی دست شرع یه دستوری داده، ما اونو تبدیل کردیم به منسک، اونو تبدیل کردیم به آداب. مثال بزنم لذت ببرید. بعضی از اقوام بعضی روایت ها رو برداشتن تبدیل کردن به آداب. بعضی کشورها دم قبرستان میستن جنازه رو که میارن، یکی بلند میشه میگه آقا این نماز میخوند، آقا دخترهای این آقا حجاب داشت، آقا این از ربا متنفر بود، روابطش با دوستان با همسایه چجوری بود، در تجارتش امین بود. آیا شما اعتراف میکنید، تایید میکنید که در معامله اهل غش نبود؟ چرا؟ چون 40 نفر شهادت بده که آدم درستی خدا میده. برو، عنوان صحیفه مؤمن حرفیست که مردم پشترش میگن، یعنی باید جوری خوب زندگی بکنه. اینه تبدیل کردن به آداب. در بعضی از کشورها من فیلمش هم دیدم، دم قبرستان میستن میگن که آیا از این میت راضی هستید یا نه، که 40 نفر شهادت بدن که راضی هستید. تا عدد 40 درست بشه. من خودم یه فیلمی از یک کشور دیدم که اینه پخش میکرد، گفت آیا راضی هستید؟ یه نفر با بچه‌هاش بلند شد گفت نه، این خونه خراب کرده ما رو، زندگی ما را آتیش زده است. یه دعوای بزرگی رو درست شد.
حالا بیا درستش
کن. آه اون بقیه هم اینه میبینه.
بله.
میفهمن. یعنی این عامل سیانته. بازدارندگیش خیلی بالاست. خب این آداب برای جامعه ما میشه پایگاه سیانت. اگر میخوام آداب درست بکنیم اون وقت اینجوری باید آداب درست بکنیم. نوعاً خانواده هایی که موالیان اهل بیتن یه آداب یک روایت که تبدیل کردن به آداب. میدونید که حضرت زهرا هر خواستگاری میومد آقا رسول با تشریف میآوردن میگفتن خواستگار اومده صورتش رو میگرفت اون طرف. ولی امیرالمومنین و اصحاب گفتن چه نشستی؟ همه رو رد کرده. بالاخره هر کسی میره آقا رسول گاهی میگفت که امر زهرا دست خداست. خدا باید تعیین بکنه. به امیرالمومنین گفتن چه نشستی؟ پیغمبر منتظر توست. اومد برای خواستگاری.
خب
اونم با چه حیایی. پس معلوم میشه حیا در این امور خوب است. الحیاء کله من الایمان. الان کسی حیا نداشته باشه نماز بخونه؟ اونجا گناهاش انجام میده، اینجا هم وامیسته جلوی خدا. امیرالمومنین اصلا سرش انداخت پایین. آقا رسول الله بالاخره استنتاج کرد و متوجه شد، اومد منزل حضرت زهرا. گفت زهرا جان، تا وارد منزل شد حضرت زهرا عبا رو از دوش پدر برداشتن، با دستشون صورت پیغمبر رو شستن، با دستشون. اون وقت وقتی نشستن آقا رسول مطرح کردن که برای خواستگاری اومده از علی. حضرت زهرا سرش انداخت پایین، رد نکرد. آقا رسول الله فرمود الله اکبر. سکوتها اقرارها.
سکوت
الان اینو تبدیل کردن به آداب. خیلی خوبه. به دختر خانم میگه من وکیلم، حرف نمیزنه. بازم میگه وکیلم، حرف نمیزنه. بازم میگه وکیلم،
سکوتی که از رو حیاست.
میگه بعد در بار سوم مثلا با اجازه پدر مادر. این میدونی نتیجهش چیه؟ فردا یه دعوا مرافعه شد، اونی که تو خیابون یکی رو پیدا کرده میگه تو سوار ماشینم شدی، ماشین من نبود ماشین دیگه بود سوار میشدی. اما اونی که به حضرت زهرا اقتدا کرده میگه زور زورکی بله را از زبان من کشیدن بیرون. اینطور نبود که من همینطوری دوون دوون بیان بگن که بله. ببینید این چقدر وقار شد برای خانم، چقدر متانت شد برای شخصیت خانم. آدابی که ما میخوایم درست بکنیم، مناسکی که میخوام درست بکنیم اینجوریست. خود خداوند حضرت های شریعتی در قرآن وارد بحث مناسک شده است. اولا خداوند من مناسک رو بدون نماز قبول نداره. قل ان صلاتی
و نسکی.
منسکی که کنارش نماز نباشه خدا قبول نداره. یعنی اول نماز هم انداخته جلو. یعنی اول نماز سپس مناسک. اول نماز بعد عزاداری. یعنی بدون صلات این نسک شما، این مناسک شما قبول نیست. اینجا ورود کرده. ثانیاً خود خداوند بهترین منسک ها رو در مناسک حج وضع کرده است. اینا آداب شکلیه دیگه.
بله.
مناسک آهمن آداب شکلی. در مناسک حج تداعی فوق العاده است. پیام ها اونقدر فاخر است. یه درسی است برای کسانی که میخوان منسک وضع بکنن. مثلا رمی جمرات. چقدر معنا داره. لازم نیست سنگ بزرگ ودری. یه وقت یه حاجی هم گفتم، من گفتم که رمی جمرات کردی چند تا زدی؟ گفت حاج آقا نپرس، هر چه دمپایی پاره و سنگ و همه زدم. یک ریگ برمیداری اینجوری سنگ ریزه این طوره میندازی. چرا؟ چون حرکت نمادین است، انزجار از شیطنت است، پیمان با خداست که من سراغ شیطنت نمیرم. دست در دست خدا گذاشتن است که من سراغ شیطنت نمیرم، شیطان رو از زندگیم دور میکنم. چرا جلوی حجر الاسود وای میسید میگید که خدایا میثاقی قد تعاهدته، به پیمان خودم عمل کردم.
اینا همش نمادینه و تو رو منتقل میکنه به یک مفهوم بزرگتر.
استلام حجر نمادی از دست زدن به دست خداست،
یه جور بیعت،
بیعت با خداست. طواف هفت بار طواف میکنی چون جهنم هفت در داره، از راه خلق و خوب و سیرت زشت، هفت دوزخ، توی و هشت بهشت. در هر طواف یه دره میبندی. طواف اول میگی خدایا این چشم من دیگه مال توست، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، یعنی وقف مطلق هستم برای تو. خدایا چشمم مال تو در طواف اول، خدایا گوشم مال تو در طواف دوم، خدایا دهانم مال تو که مال حرام خونه من زندگی من وارد نشه، ارتزاق بچه‌ام نسلم از سر حرام نباشه. خدایا زبانم، چقدر دنیا غفته میخوره همچه عرضم خدمت شما مسئله رو، تداعی رو. یا مثلا شما سعی بین صفا و مروه تداعیه، اون قضیه حضرت ابراهیم رو،
حضرت هاجر و اسماعیل،
بله، که بزرگترین ذبح علقه های رگ های تعلق بود. اینها همه وقتی که حاجی برمیگرده در روایت است که یک نفر نیست در برزخ در محشر مگر اینکه آرزو میکند که ای کاش در نامه عمل من یه حج بود. ذبح قربانی الان در خود کسانی که حج نمیرن در ولایتشون ذبح قربانی میکنن. این باید نیت بکنه که من بهترین محبوبترین دارایی خودم رو پیش خدا بردم، خدا این قربانی رو اجازه داد که جایش ذبح بکنم. دیگه بالاتر از این ارادت به خالق این نظام، به خالق این کائنات، چقدر اینا تعطیل میکنه انسان رو. سوم، شرط سوم در منسک این است که ما نباید منسک گرا باشیم. منسک گرا. منسک گرا یعنی کسی که خود منسک هدف است،
یعنی همه چیز خلاصه بشه در
من، با چیزهای دیگه کار ندارم. این منسک، این منسک پله، اصلا گریه عبره از پله، میگه من با چیز دیگه کار ندارم. ذات خود این منسک برای من محبوبیت ذاتی داره، هدف است. اصلا چرا ما زنجیر میزنیم سینه میزنیم؟ برای همراهی با امام حسین. اون عشقی که از ما خواستن عشق همراهی با امام حسین است. گریه که از ما خواستن گریه بیعت با این شعارها است. زنجیر میزنی با این شعارها بیعت بکنی، سینه میزنی با این شعارها بیعت بکنی. یعنی اگر کسی بیاد بگد که گریه ذاتن محبوبیت داره، اینطور نیست. اون گریه به خاطر این شعارها ارزش داره،
گریه که تو رو پیوند بزنه به اون شعار.
و الان گریه ذاتن اگر به اونجا نرسونه استهزا است. امام استهزا کردی، خودت رو استهزا کردی. بله، من با یه قصه شیرین مطلب رو به پایان ببرم. امام حسین 2 سالش بود که آقا رسول الله برای مسافرتی عازم شدن. در یکی از گذرها حضرت که استاده بودن دیدن که اشک چشم حضرت سرازیر شد، فرمود انا لله و انا الیه راجعون. یکی از اصحاب عرض کرد که یا رسول الله ما حدثه، چی شد؟ چرا گریه کردید؟ حضرت فرمود این جبرئیل است که از زمینی که در کنار فرات به نام کربلا است به من خبر میداد که فرزندم حسین در اون بیابون کشته میشه. شخصی پرسید که یا رسول الله چه کسی میکشد فرزندت امام حسین رو؟ حضرت فرمود مردی که نامش یزید است. در اون لحظه های آخرم امام حسین دستش گرفت روزه خون، فرمود مالی ولی یزید، ما بارک الله علی یزید. خدایا من چیکار کردم با یزید؟ عمرش رو مبارک نکن برای یزید، که انی برسی انقدر سر فرزندم حسین میبینم که گد اهدیه الى یزید، به یزید اهدا شده. یعنی روزه شام خوند، روزه کربلا رو نخوند، روزه کوفه رو نخوند. بعد حضرت فرمود انگار که الان دارم قتلگاه پسرم رو میبینم، الان انگار دارم مرقدش نگاه میکنم. حضرت سفرش ادامه داد ولی خیلی حالش منقلب
شد.
پس از مدتی حضرت خیلی ناراحت برگشت. مردم در مسجد اجتماع کردن، پیغمبر ما رفت بالای منبر در حالی که امام حسن امام حسین پیش روی حضرت نشسته بودن. حضرت خطبه خوند، بعد از خطبه دست راستش رو گذاشت بر سر امام حسن، دست چپش رو گذاشت سر مبارک امام حسین، بعد سرش رو گرفت طرف آسمان، عرض کرد خدایا محمد بنده تو و رسول توست و این دو طفل پاکترین خاندان من و برترین افراد خانواده من و شجره من هستند، این دو رو بعد از خودم در میان امتم به یادگار میگذارم. جبرائیل به من خبر داد که این پسرم، امام حسین اشاره کرد، کشته میشه، جنازیش میمونه و خدایا این شهادت را برای فرزندم حسین مبارک بگردان و او را از سادات و سروران شهدا قرار بده. خدایا قاتلش رو خار کن و خار کننده فرزندم رو برکت نده. همه گریه کردن. آقا رسول الله یه جمله گفت، حضرت های شریعت اونقدر از این جمله هاشم بیاد، من اگه اختیار دستم باشه میگم همه جا بنویسن این رو.
چی فرمودن؟
دو کلمه است. حضرت فرمود اتب کونه و لا تنصرونه. چقدر عجیب.
گریه میکنی؟
اتب کونه و لا تنصرونه، گریه میکنید اما حسینم رو کمک نمیکنید. یعنی بکا برای نصرت است. این از کلمات جامعه پیغمبر ماست. یک قاعده بزرگی رو حضرت پایه‌ریزی کردن، یعنی بکا مقدمه برای نصرت است. اگر دنبال بکا نصرت نیست، این توبیخ حضرته. هر کس بکا داشته باشه نصرت نداشته باشه، پیغمبر ما توبیخش میکنه، میگه اتبکونه ولا تنصرونه. این از کرامات و معجزات پیغمبر است. چرا؟ چون پیشگویی بود. پیشگویی بود که امت برای حسین هم جدی خواهد کرد ولی حسین رو کمک نخواهد کرد. ابن عباس یکی از اونها بود. امام حسین اومد خداحافظی بکنه، گریه کرد، گفت نرو. گفت نه من باید برم. گفت اگر کارت فایده داشت من میومدم. و امام حسین که میومد بیرون از منزل ابن عباس، ابن عباس داد میزد وا حسینا وا. آی میانجی میفرمودن اول کسی که در تاریخ گفته وا حسینا وا حسین ابن عباس
بوده.
گریه کرد، امام حسین ویر کرد
ولی نیومد.
نیومد. عبدالله ابن عمر اومد گفت حسین نرو عراق، من از جدت شنیدم که چی میشه، قضیه رو میدونست. گفت باید برم. گفت پس این لباست رو بزن بالا، پیرهنت رو، من بدنت رو ببوسم، چون از پیغمبر شنیدم که کسی که با بدن تو تماس داشته باشه ببوسه، آتش جهنم با اون تماس نداره. اون وقت بدن مبارک بوسید، ولش کرد، رفت نشست برای تفسیر. حضرت اشراف کوفه بالای تپه روز عاشورا، تاریخ طبری، گریه میکردن اما
نیامدند،
کمکش نکردند. اون وقت گفت که اتبکونه ولا تنصرونه. اینو مخصوصا پیغمبر ما کیاست بشه ببینید، در ملأ عام این کارو کرد. در ملأ عام حرمت میکرد برای امام حسن، امام حسین. اصلا از دست حضرت زهرا گرفت آورد مسجد، گفت من عرفه ها فقط عرفه ها و من لم یعرف ها فلیعرف ها. هر کس شناخته زهرا رو شناخته، هر کس نشناخته بشناسه. عمدن در برابر ملأ عام این کارو میکرد. گاهی اعتراض میشد، گفتن چرا به حسن حسین اینقدر حرمت داری؟ گفت ان الله امرنی به. این فامیل بازی نیست،
خدا امر کرد.
خدا امر کرد. صورت حضرت زهرا رو میبوسید، دستش رو میبوسید. حضرت زهرا که وارد میشد میرفت جلو، قامه الیها، قامه با الا متعدی نمیشه، متعدی بشه تضمینه، یعنی قامه مستقبلا الیها. میرفت دستش رو میگرفت میبوسید، صورتش رو میبوسید، جای خودش مینشوند. زوجه پیغمبر گفت که یا رسول الله دختری که به خونه بخت میره صورتش نمیبوسن. ذهنش جای دیگه رفت. پیغمبر ما فرمود من بوی بهشت رو از دخترم زهرا میگیرم. اینها همه در ملأ عام بود تا برای امت یه تابلوی سر راه بگذاره تو کوچه. تا امام حسین میده با بچه بازی میکنن، به امیرالمومنین میگفت علی جان بگیر، امسکو یا علی، امسکو یا علی. اون وقت دنبال میکردن، امام حسین میگرفتن، باز در برابر ملأ عام شروع میکردن به عرض ادب، عرض ارادت برای فرزندان خودشون و تا در ملع عام این کار کردن حجت رو تمام کردن بود. یه ملع عام می بگم که ختامه هم مسک باشه، چرا امام حسین داخل خیمه نماز نخوند؟ یکی هم شهید شد، چقدر مجروح شدن. اگه میخواست نماز و ظهرشو بخونه داخل خیمه ها میخوند.
چرا وسط میدون؟
چرا در وسط اومدن این کار حضرت کردن؟ اینها همه پیام های بسیار خطیری داره. نماز در ملع عام نه در داخل، ولو منجر بشه به شهادت کسی هم، اما حضرت اقامه نماز کردن و در ملع عام کار کردن تا برای ما اهمیت نماز رو برسونند. انشالله که روزی امام زمان تشریف بیارن
انشالله.
اسرار کربلا رو باز بکنن. حضرت آیت الله بهجت می فرمود که خود امام زمان تشریف میارن اسرار کربلا رو عاشورا رو تبیین میکنن.
خیلی ازتون ممنونم، متشکرم. خیلی خوب، روز و شب در دل دریای خود غم داریم، عشق ارثی است که از حضرت آدم داریم، عشق آب حیات ماست. خدا بین ما و گریه، گریهی که اینجوری ما رو به سید و شهدا نزدیک بکنه، جدایی ننداز و انشالله که هممون برای همیشه زیر سایه امام حسین علیه السلام باشیم و انشالله زیارتش در دنیا و شفاعتش در آخرت نصیبمون بشه. صفحه 547 رو دوستانم امروز تلاوت خواهند کرد، آیات نورانی سوره مبارکه حشر. بشنویم و تلاوت بکنیم و انشاءالله همراه شما و در کنار شما خواهیم بود. خواهش میکنم بفرمید.
اللهم صلی على محمد و آل محمد. اللهم صلی على محمد و آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم
انشالله لحظات زندگی تک تکمون منور به نور قرآن کریم باشه انشالله، و دستمون در دنیا و آخرت از معارف ناب قرآن و معارف ناب اهل بیت جدا نباشه. با احترام با افتخار در یک پنجشنبه دیگه، در یک آخر هفتهی همراه شما هستیم و روزهای پاییز رو تجربه میکنیم. انشالله دل و جانتون همچنان بهاری باشه و انشالله که دلمون برای همیشه سبز باشه. حاج آقای عامری خدمتون هستیم، اشاره قرآنی رو بفرمایید و انشاءالله راجع به شخصیت جناب زهیر سلیم ازدی صحبت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سوره 8 آیه 10: ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحیم. توصیه این است که گاهی یه آیه رو عزیزان بگیرن، روش کار بکنن، یه عمر کار بکنن و اونو شفیع خودشون قرار بدن. ما فقط انسان‌ها رو شفاعت که میخوایم شفیع قرار بدیم، سراغ ذوات مقدسه معصوم میریم. میشه قرآن رو شفیع قرار داد.
با یه آیه معنوس داشتی روش کار بکنی.
یه خانم میتونه 16 آیه حجاب رو شفیع قرار بده به مصدر خداوند.
خوبه، بله.
اون وقت این آیه میگه که خدا اینجا به ما دستور میده که ما از خدا بخوایم که در دلمون غل و کینه، کدورت برای کسی نداشته باشیم از مؤمنین. اینجا هم اصحاب پیغمبر اینو از خدا میخوان، خدا یعنی دستور داده که اینه بگن. وصف مؤمن اینجوریست: اگه کسی میخواد مؤمن باشه، مؤمن نباید کینه داشته باشه. آیه بروجردی میگه از اون روزی که خودم را شناختم کینه کسی رو به دلم نگرفتم. یه فامیلش خیلی بد بود با آقا، خیلی بد بود، از دنیا رفت. آیه اجتهادی میفرمودن، آیه بروجردی اومدن نمازشو بخونن، گفتن آقا شما نمیتونی نمازشونو بخونه چون وصیت کرده. گفته هر کس میخواد نماز منو بخونه بخونه، آی بروجردی نمیتونه بخونه، اجازه نمیدم. آقا فرمود اشتباه میکنه، الله اکبر. بعد شروع کرد اللهم هذا عبدك وابن عبدك وابن عمتك، دعاست دیگه برای بله. اونقدر اونو دعا کرد. بعد رفتیم رساله رو نگاه کردیم، آی اشتهادی میگفت که دیدیم نوشته که میت حق نداره این جور چیزها رو دخالت بکنه. یعنی میخوام ببینید که قلبش چقدر بزرگ است. کسی که کینه داره در بهش جا نداره. اول باید این کینه ها از بین بره، بعد وارد بهش بشه. در قرآن میخونیم و نزعنا ما فی صدورهم من غل اخوانن. در بهشت همه برادرن، اما اول باید غل کینه از قلب ها بره کنار. از کینه همیشه بوی قطر میاد حضرت آقا، باید انتقام بگیره دیگه. ولذا هر کجا کینه هست لشکری از گناهان است، یکی دوتا هم نیست. نشان طفولیت است،
بچگی.
آره، نشان کوچکی است. بدی را بدی سهل باشد جزا، اگر مردی احسن الی من ازا. خداوند نه کرده ما رو که از سر کینه با مردم تعامل داشته باشیم. خدا فرموده ولا تستوی الحسنه و السیئه ادفع بالتی هی احسن فاذا الذی بینک و بینه عداوه کانه ولی حمیم. خدا فرموده خوبی و بدی مساوی نیستن، اگر کسی در حقت بدی کرده با احسان دفعش کن. در اون صورت میبینی که یه دوست بسیار صمیمی شد برای تو. در مشروطیت یه دو طائفه شده بودن نجف، یکی عده طرفدار آخوند خراسانی، یکی عده طرفداران مرحوم سید محمد کاظم یزدی. و یکی از علما با سید محمد کاظم یزدی بود، مفصل بر علیه آخوند صحبت کرده بود. میگفت یه روزی از همشهریان من خمس آوردن، خمس زیاد. گفتم ما مقلد آخوند هستیم، پاشو بریم پیش آقا پول تحویل بدیم. دلم ریخت، من این رد بدی کردم با آخوند، چطور برم اونجا پیش همشهریا به من یه چیزی بگه؟ یه کلا ضایع میشم. ولی دیدم نرمم بد میشه، اینا فکر دیگه میکنن. گفتم علی الله میریم. رفتیم در زدیم، خادم اومد. به خادم گفتم به آقای آخوند بگو فلانی اومده. تا اینو گفتم دیدم آخوند پا برهنه عمامه رو در دالون داره سرش میپیچه، میاد دم در. تا دم در اومد ما رو برد داخل، گفت آقا ذره پروری کردی؟ آقا چرا تشریف آوردی؟ آقا خودم می اومدم فلان و تو دیگه من ذوب شدم.
اون آب میشه از خجالت.
آره. اون وقت برگشت گفت چه فرمایشی؟ گفتم آقا آقایون خمس آوردم مثلا. گفت آشاکلا شما با این عیل با این جلالت شما هستید من دست نمیزد. من به یه روزی افتادم. ببین حالا عرضم خدمت شما مقابل کینه عفو است. خدا اونقدر از عفو تجلیل کرده فمن عفا و اصلح فاجره علی الله. اینه که از دست میده هر کس عفو کنه و باعث بشه که اختلاف حل بشه خدا میگه مزدشو خودم میدم خودم میدم خودم میدم. از رسول خدا باید ما یاد بگیریم که مکه رو فتح کرد اونقدر اذیت کرده بودن انقض زهرک کمر پیغمبر شکسته بودن اما همه رو آزاد کرد گفت انتم الطلقا. کسی که در دلش کینه داره میخواد انتقام بگیره نمیتونه، هی قبض هی قبض مدام قبض. این قبض پشت سر قبض کشتن قلب است. یعنی قلب دیگه زایه شد،
مرگ تدریجی
قلب. قلب دیگه جواب نمیده. جان همه روز از لگدکوب خیال و زیان و سود و از خوف زوال، نه صفا میماندش نه لطف فر نه به سوی آسمان راه سفر. قلب المؤمنه بین اصبع رحمان، قلب مؤمن بین دو انگشت خداست که خود خدا تصرف میکنه. چرا این قبض باید تصرف بکنه؟ سبکباران به شور آیند از هر حرف بی‌نقضی، به فریاد آورد اندک نسیمی نیستانی را. یه جمله میگم، چند کلمه از جناب زهیر بگم. اگر کسی کینه داشته باشه منشأ فعل خارجی نشه، فقها میگن ایراد نداره، علمای اخلاق میگن ساقط میکنه، ساقط. حضرت عیسی گفت که موسی به شما میگفت زنا نکنید، من میگم فکر زنا نکنید، چون اگر زنا آتش است میسوزاند، فکر زنا دود است تاریک میکنه.
بسیار
خوب. از شخصیت جناب
بفرمایید.
بله
جناب زهیر.
بله ایشون از اون اشخاصی است که شب عاشورا ملحق شد به امام حسین، یعنی تا لب جهنم اومد برگشت. یک عده در کربلا تا لب بهشت اومدن برگشتن، یک عده تا لب جهنم اومدن برگشتن. اون احساس کرد که دیگه واقعا دارن امام حسین رو شهید میکنن، فورا ملحق شد به امام حسین. میدونست که شهادتش قطعی است. ما حضرت آقا ما گاهی در برابر دوراهی های بسیار خطرناک قرار میگیریم. من میخوام یه هدیه بدم برای عزیزان بینندگان. دوراهی که تصمیم گرفتن کل سرنوشت عوض میکنه. این سمت بریم این سمت بریم. امام سجادی دعا یاد داده به ما که وقتی امور مشتبه شد نمیتونی تصمیم بگیری دوباره بخون. اونم این است که خود امام خدا عرض میکنه،
بله
اللهم وفقنی ازش تکلت علی الامور لعهداها و ازا تشابهت الاعمال لعزکاها و ازا تناقضت الملل لعرضاها. فصاحت ببینید خدایا وقتی امور برای من مشتبه شد اون هدایت یافته ترین آرمانی ترین راه رو به من نشون بده. وقتی اعمال متشابه شد این عمل انجام بدم یا اون رو پاکترینشو به من الهام کن. و وقتی که افکار اندیشه های متعدد در جامعه من احاطه کردن، مذاهب مختلف مشارب مختلف، اونی که ارزاست یعنی تو رو راضی تر میکنه اونو به من یاد بده. این بزرگوار هم در اونجا خدا توفیق داد که به همچه توفیق بزرگ رسید و به در کربلا به شهادت رسید. خدای متعال انشاءالله با موالی خودش محشور بکنه
انشاءالله.
آخرین حرف باشه، این انتخاب ها هم انتخاب های جزافی نیست. چرا موفق شد؟ چرا اون یکی موفق نشد؟ چون قبلا
آره یه شبه اتفاق نیفتاد،
یه کارهای خیری کرده یا خودش یا پدرش یا پدر پدرش تا 700 سال قبل، پدر 600-700 سال قبلش طبق روایت یه کارهای خیلی کرده، خدا به خاطر کارها اینجا خدا یه عنایتی کرده.
خیلی ازتون ممنون و متشکرم حاجی عاملی. کوتاه دعا بکنید و انشاءالله خداحافظی بکنید.
خدایا ما رو به خاطر این سخنان مؤاخذه مفرما، با کرم خودت با ما معامله بفرما، با فضل خودت با ما معامله بفرما، ما را با خودت، با کتاب خودت، با رسول خودت، با حضرات معصومین محرم قرار بده. خدایا تو اونجور هستی که ما میخوییم، ما را هم آنطور قرار بده که خودت میخوایی.
خیلی ازتون ممنون و متشکرم. دوستداران مباحث حاج امیر باقری عزیزمون در ذیل تفسیر سوره مبارکه حجرات روزهای جمعه حوالی ساعت 6 صبح میتونن سخنرانیشون رو بشنوند و بهره‌مند بشند و مستفیض. از ازل شور حسین ابن علی در سر ماست، تا ابد در دل خود داغ محرم داریم. السلام علیک یا ابا عبدالله. متشکرم ازتون حاج.
السلام علیک یا ابا عبد الله وعلى الارواح التي حلت ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله اخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.
غريبة حسين 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 شهيدا حسين 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 غريب.